بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم خوب و خوش باشید. امروز دوشنبه 8 مرداد 1403 و ما هم جلسه هشتم از خانش و شرح لیلی و مجنون نظامی رو خواهیم داشت. همونطور که شنیدید و احتمالا به خاطر دارید، داستان عشق لیلی و مجنون از مکتب خونه شروع شد. دو تا نوجوون، دو تا بچه مدرسه ای عاشق همدیگه شدند و بعد از اینکه عشق اونا فاش شد و خبر عشقشون بین مردم پیچید، خانواده لیلی دیگه اجازه ندادند لیلی از خونه بیرون بیاد، مثلا به مدرسه و مکتب بره، و مجنونم خب نمیتونست دیگه لیلی رو ببینه. و به خاطر همین قیس آمری، مجنون داستان ما، هر روز مجنون و مجنون تر شد. پدرش تصمیم گرفت به خواستگاری لیلی بره، ولی خواستگاری رفتن هم جواب نداد و خانواده لیلی موافق ازدواج یه پسر شیفته و مجنون و دیوانه با دخترشون نبودن. در نهایت هر روز عشق مجنون بیشتر و بیشتر و بیشتر شد، تا اینکه این قسمت پدر مجنون تصمیم میگیره به توصیه خیشان و نزدیکان مجنون رو به خانه کعبه ببره، مگر اینکه خدای کعبه کمک کنه و جنون و عشق این پسر کم بشه یا تصمیم بگیره از دست عشق لیلی دست برداره از عشق لیلی. این قسمت واقعا از جانسوزترین و البته دلنشین ترین بخش های منظومه لیلی و مجنون نظامیه که نظامی خیلی خوب از پس این سفر معنوی و این مناجات مجنون با خداوند بر اومده. و من یادم میاد من جوانتر که بودم، مثلا شاید اوایل لیسانس بودم، این قسمت رو حفظ کرده بودم و امروز که بعد سالها داشتم میخوندمش، دیدم یه سری ابیات یادم هست، یه سریش یادم نیست، در نهایت نتونستم همش رو از حفظ بخونم. ولی هنوز برام، بعد مثلا حدود 20 سال، هنوز برام جذابه، هنوز برام خیلی لذت بخش بود. امیدوارم شما هم بشنوید، لذت ببرید، به دلتون بنشینه و حالشو ببرید دیگه. خب مثل جلسات قبل من اول ابیات رو میخونم، بعد برمیگردیم کلمات و معنی واژه ها و اصطلاحات و ابیات رو با هم دیگه مرور میکنیم. بردن پدر مجنون را به خانه کعبه. راستی یادم رفت بگم که اگر از سایت گنجور دارید متن رو نگاه میکنید، بخش 16 از لیلی و مجنون نظامی گنجوی در سایت گنجور هست این ابیاتی که امروز میخونیم. بردن پدر مجنون را به خانه کعبه. چون رایت عشق آن جهانگیر شد، چون مه لیلی آسمانگیر، هر روز خنیده نام تر گشت، در شیفتگی تمام تر گشت. هر شیفتگی که از آن نورد است، زنجیر بر صداع مرد است. برداشته دل ز کار او بخت، درمانده پدر به کار او سخت. می کرد نیایش از سر سوز، تا زان شب تیره بردمد روز. حاجتگاهی نرفته نگذاشت، الا که برفت و دست برداشت. خیشان همه در نیاز با او، هر یک شده چاره ساز با او. بیچارگی ورا چو دیدن، در چارگری زبان کشیدن. گفتند به اتفاق یک سر، که از کعبه گشاده گردد این در. حاجتگه جمله جهان اوست، محراب زمین و آسمان اوست. پذرفت که موسم حج آید، ترتیب کند چنان که باید. چون موسم حج رسید برخاست، اشتر طلبید و محمل آراست. فرزند عزیز را به صد جهد، بنشان چو ماه در یکی مهد. آمد سوی کعبه سینه پر جوش، چون کعبه نهاد حلقه بر گوش. گوهر به میان زر برامیخت، چون ریگ بر اهل ریگ میریخت. شد در رهش از بسی خزانه، آن خانه گنج گنج خانه. آن دم که جمال کعبه دریافت، دریافتن مراد بشتافت. بگرفت برفت دست فرزند، در سایه کعبه داشت یک چند. گفته ای پسر این نجای بازیست، بشتاب که جای چاره سازیست. در حلقه کعبه حلقه کنده است، که از حلقه غم بدو توان رست. گویا رب از این گزافکاری توفیق دهم به رستگاری، رحمت کن و در پناهم آور، زین شیفتگی به راهم آور. دریاب که مبتلای عشقم، وازاد کن از بلای عشقم. مجنون چو حدیث عشق بشنید، اول بگریست پس بخندید. از جای چو مار حلقه برجست، در حلقه زلف کعبه زد دست. می گفت گرفته حلقه در بر، که امروز منم چو حلقه بر در. می گفت گرفته حلقه در بر، که امروز منم چو حلقه بر در. در حلقه عشق جان فروشم، بی حلقه او مباد گوشم. گویند ز عشق کن جدایی، کین است طریق آشنایی. من قوت ز عشق می پذیرم، گر میرد عشق من بمیرم. پرورده عشق شد سرشتم، جز عشق مباد سرنوشتم. آن دل که بود ز عشق خالی، سیلاب غمش براد حالی. یا رب به خدایی خدایید، وانگه به کمال پادشاهید. کس عشق به غایتی رسانم، کو ماند اگرچه من نمانم. از چشمه عشق ده مرا نور، وین سرمه مکن ز چشم من دور. گرچه ز شراب عشق مستم، عاشق تر از این کنم که هستم. گویند که خوز عشق وا کن، لیلی طلبی ز دل رها کن. یا رب تو مرا به روی لیلی، هر لحظه بده زیاد میلی. از عمر من آنچه هست بر جای، بستان و به عمر لیلی افزای. از عمر من آنچه هست بر جای، بستان و به عمر لیلی افزای. گرچه شدم چو مویش از غم، یک موی نخواهم از سرش کم. از حلقه او به گوش مالی، گوش ادبم مباد خالی. بی باده او مباد جامم، بی سکه او مباد نامم. جانم فدی جمال بادش، گر خون خوردم حلال بادش. گرچه ز غمش چو شمع سوزم، هم بی غم او مباد روزم. عشقی که چنین به جای خود باد، چندان که بود یکی به صد باد. می داشت پدر به سوی او گوش، که این قصه شنید گشت خاموش. دانست که دل اسیر دارد، دردی نه دوا پذیر دارد. چون رفت به خانه سوی خیشان، گفتان چه شنید پیش ایشان. کین سلسله‌ای که بند بشکست، چون حلقه کعبه دید در دست. کین سلسله‌ای که بند بشکست، چون حلقه کعبه دید در دست. زو زمزمه‌ای شنید گوشم، کاور چو زمزمی به جوشم. گفتم مگر آن صحیفه خواند، که از مهنت لیلیش رهاند. او خود همه کام و رای او گفت، نفرین خود و دعای او. خب اینم زمزمه عاشقانه مجنون با خداوند. چون رایت عشق آن جهانگیر، برمیگردیم از ابتدا دیگه. چون رایت عشق آن جهانگیر شد، چون مه لیلی آسمانگیر. رایت پرچمه، همون که الان هم ما داریم، پرچم، علم، بیرق یا چیزهای شبیه این. عشق آن جهانگیر، جهانگیر هم میتونه لقب مجنون باشه، که پرچم عشق آن جهانگیر، یعنی آن مجنون، آن مجنونی که جهانگیر شد. چرا؟ یا اینکه پرچم عشق جهانگیر شد، شد هم برای مصرع اول باشه، هم شد برای مصرع دوم. یعنی عشق اون پسر، اون مجنون، جهانگیر شد، یعنی همه شناختنش، مشهور شد، معروف شد، سخن عشقش همه جا رفت. شد چون مه لیلی آسمانگیر. دوباره یه مصرعی میاره نظامی که بگه مشهور شدن عشق مجنون. مثل روی ماه لیلی آسمانگیر شد. آسمان یعنی مثل روی ماه لیلی رفتش آسمان، تو آسمان جاگیر واگیر شد به قول خودمون، جا گرفت. و به علاوه این که اینو در نظر داشته باشید، چیزی که تو آسمونه همه میتونن ببیننش. من اینجا توی تهران ماه رو میبینم، شما مثلا تو شیراز ماه رو میبینید، یکی دیگه تو تبریز میبینه، تو مشهدم ماه رو میبینه. حالا وقتی آسمان گیر میشه، میره تو آسمان، یعنی همه میتونن ببیننش، یعنی معروف و مشهور و در نهایت. یعنی حالا یه نکته هم توی همین رایت یا رعیت به معنای پرچم هست، پرچم هم همینطوریه دیگه. یه جماعتی فکر کنید دارن میرن، بعد یه پرچم دستشونه، این پرچمه چون میلش بلنده و پرچم بالاتره، اون پرچم از جاهای دورم دیده میشه. مثلا تو کاروان ها و توی تورها همین کار رو میکنن دیگه، یه علامتی، یه پرچمی، یه چیزی دارن که مثلا شما از فلان کاروان یا فلان تور هستید، پشت سر اون پرچمه که مثلا از فاصله 50 متری 100 متری هم دیده بشه، که اگه از افراد و دوستانتون جا موندید اون پرچم رو ببینید و پیدا کنید گروهتون رو. حالا عشق هم همینطوریه، عشق هم مثل یه پرچمیه که تو رو شهره عالم میکنه، تو رو مشهور میکنه، مثل روی ماه لیلی هم که در آسمان و از زیبایی شهرت داره و مشهور شده. در نهایت میخواد بگه همه از عشق مجنون مطلع شدن. هر روز خنیده نام تر گشت. نسخه گنجور خمیده است، یه نسخه بدلم داره خنیده. خود خنیده واژه‌اش یعنی معروف و مشهور. اگه نسخه کتابتون خنیده است که احتمالاً درست‌تره، خنیده نام‌تر گشت یعنی مشهورتر شد. خب در مورد شهرت عشق داره صحبت میکنه، شهرت مجنون در عشق. اگر بگه خمیده، خمیده نامم یه چیزی شبیه سرفگنده، سربزیر، چون عشق خب مورد سرزنش و ملامت قرار میگرفت دیگه. وقتی خمیده نامتر میشه یعنی مورد سرزنش قرار میگیره. در شیفتگی تمام تر گشت، یعنی در شیفتگی مجنون تمام و کمال شد، تمام عیار شد، تمام تر گشت. حالا تمام تر گشت یه مقدارم اشاره به مه روی لیلی که دو بیت قبل، ماه تمام یعنی کامل و قرص و تمام عیار. هر شیفتگی که از آن نورده است، زنجیر بوده بر صداع مرد است. نورد، اول بگم نورد خیلی معانی متعددی داره. در اصل در معنای فعلیش نوردیدنه، مثل طی کردن، مثل حرکت کردن، مثل رفتن. مثلا تو واژه صحرانورد، رهنورد، اینا این نورد به معنای کسی مثلا صحرا رو طی میکنه و عبور میکنه، یا راه رو طی میکنه و حرکت میکنه و میره. حالا این نورد تو معنای اسمی هم به این استوانه هایی که باهاش آرد و نون و خمیر و اینا رو باز میکنن، الان باباش میگیم وردنه، یعنی ورز میده و ورد میده، چیزی به اون میگفتن نورد. و کم کم به معنای هر چیزی، هر وسیله‌ای که دور خودش میپیچه، مثلا پارچه و فرش و تومار و اینا هم بهش نورد میگن، و مثلا که میپیچن دور خودشون مثل تاقه های پارچه و فرش و لوله میکنن، اینا همش دیگه معنای نورد میگیره. حالا هر شیفتگی که از آن، هر شیفتگی که از نورد عشق ایجاد میشه، یعنی از حرکت عشق، از پیچیده شدن با عشق ایجاد میشه، زنجیر بره صداع مرد است. زنجیر بر یعنی زنجیر رو بریدن و زنجیر رو قطع کردن، یعنی اتصال رو قطع میکنه. مثل اینکه دو تا چیز با یه زنجیر به هم وصلن، این میاد زنجیر رو میبره. صداع هم به معنای سردرد، سردرد معمولی، هم به معنای درد سره، یعنی مشکل و مثلا معضل و غیره. حالا اون شیفتگی که از عشق به وجود میاد، زنجیربر صداع مرد است، درد سرهای مرد رو میبره و قطع میکنه و عبی میبره. در واقع میدونید چی میخواد بگه؟ در واقع همون نکته ای رو میخواد بگه که در ادبیات ما بسیار بسیار رایجه. ما بارها تو حافظ و مثنوی و هر متن دیگه ای خوندیم، باهاش مواجه شدیم که ما یه تئوری داریم، غم عشق آمد و غمهای دیگر پاک ببرد. سعدی میگه دیگه، میگه وقتی یه غم بزرگ میاد، غمهای کوچیک دیگه اصلا عملا غم محسوب نمیشن و تو اصلا بهشون فکر نمی کنی. من اینو بارها مثال زدم، شما 1000 تا مشکل داری امروز، وقتی 1000 تا مشکل داری ولی یهو متوجه میشی که مثلا نمیدونم دور از جون، دور از جون یه عزیز خیلی دوست داشتنی رو از دست میدی، یا متوجه میشی یه بیماری لاعلاج داری و مثلا 2 ماه دیگه میمیری. دیگه اون وقت اون غمای کوچیک که حالا نمیدونم پردمون کثیف شده باید بشوریمش، نمیدونم حالا فرشامون رو عوض کنیم، حالا همسایمون چرا گریه میکرد، دیگه اینا از بین میره. حالا اینم همینو میگه، میگه اون عشق، اون شیفتگی که از عشق به وجود میاد، اون دیگه زنجیربر سود همه دردسرهای دیگه مرد رو از بین میبره. من دیگه اصلا برام هیچ چیزی تو دنیا غیر از اون عشق مهم نیست. برداشته دل ز کار او بخت، درمانده پدر به کار او سخت. دل برداشتن یکی از معانیش یعنی ناامید شدن، یکی اینکه دست از کار کشیدن. چرا آدم دست از کار میکشه؟ چون معتقده که دیگه هر چقدر کار کنم و زحمت بکشم به نتیجه‌ای نمیرسم، چون امیدی توش نیست دست از کار میکشه. حالا چون قدما معتقد بودند که بسیاری از احوالات انسان در پی رفتار بخت و سرنوشت و احوال چرخ و زمین و آسمان و ستاره و سیاره است، به خاطر این مثلا ما خوشبخت داشتیم، بدبخت داشتیم، طالع شوم، طالع سعد و خیلی چیزهای دیگه. حالا خیلی کارها رو بخت انجام میداد برای ما. حالا میگه بختم دیگه دست از کار برداشته و دیگه ناامید شده از اینکه اوضاع مجنون درست بشه. برداشته دل ز کار او بخت، درمانده پدر به کار او سخت. پدرم که درمانده شده و دیگه واقعا نمیدونه. درمانده هم دقیقا همینه، یعنی مونده که چی کار کنه، نه راه پس داره نه راه پیش داره، هیچ چی مثل یه مهره شطرنجه که از 4 طرف هر طرف حرکت کنه هیچ راه به جایی نمیبره و نمیتونه نجات پیدا کنه، به خاطر این نمیدونه چی کار کنه. میکرد نیایش از سر سوز، تازان شب تیره بردمد روز. کی نیایش میکرد؟ پدر مجنون که درمانده بود دیگه، راه دیگه ای نداره، فقط دعا میکرد از سر سوز، انگار مثل اینکه دلش آتیش گرفته بود بچهشو تو این حال میبینه. تازان شب تیره بردمد روز، بردمیدن یعنی طلوع کردن دیگه، برخواستن تا اینکه این شب تیره انشالله روز بشه. حاجتگاهی نرفته نگذاشت، الا که برفت و دست برداشت. دیگه هیچ جا نمونده بود که نره و دعا نکنه، امامزادهی، معبدی، مسجدی، جایی، بالاخره هر جا میرفت دعا میکرد ولی دست برداشت، یعنی دست خالی برمیگشت و هیچ اتفاقی نمی افتاد. خیشان همه در نیاز با او، هر یک شده چاره ساز با او. نیازم یعنی خواسته، خیشان و قوم و خیش و فامیلش هم همونیو میخواستن که پدر مجنون میخواست و هر یک چاره ساز با او، دنبال یه راه چاره ای بودن، یه راهی پیدا کنن تا حال مجنون خوب بشه. بیچارگی ورا چو دیدند، در چارگری زبان کشیدند. هم ورا درسته هم ورا، به معنای او را، وی را. مثلا میگه وقتی بیچارگیش رو دیدن شروع کردن هر کس یه چاره ای زبان کشیدن، یعنی به زبون اومدن، شروع کردن هر کس راه حلی که به ذهنش میرسید رو میگفت. گفتند به اتفاق یک سر، که از کعبه گشاده گردد این در. خب همشون به این نتیجه رسیدن که خب باید بریم کعبه، باید بچه رو ببری مکه تا اونجا مثلا راه حلش پیدا بشه و دعات اجابت پیدا کنه. حاجتگاه جمله جهان اوست، محراب زمین و آسمان اوست. حاجتگاه جمله جهان اوست، اوست یعنی مکه، یعنی همون کعبه. حاجتگاه جمله جهان، همه جهان، جمله یعنی همه، همه جهان وقتی حاجت میخوان میرن مکه. محراب زمین و آسمان روز، محراب زمین و آسمان هم کعبه است، میدونید دیگه طبق آیه قرآن فقط ما عبادت نمی کنیم، یسبح لله ما فی السماوات و الارض، آسمان ها و زمین هم عبادت خدا رو میکنن و تسبیح خدا رو میگن. حالا اینجا هم میگه محراب و زمین و آسمان اوست. پذرفت که موسم حج آید، ترتیب کند چنان که باید. پدرشام قبول کرد، گفت فکر خوبیه، خیشان بهش پیشنهاد دادن بچه رو ببر کعبه. میگه قبول کرد که موسم، موسم یعنی فصل، زمان هر کاری، مثل موسم برداشت، مثل موسم نمیدونم کوچ. وقتی زمان حج رسید، ترتیب کنه. ترتیب که همین کاری که ما میگیم این ترتیب این کار رو بده، یعنی کار رو مرتب کردن، جفت و جور کردن، ترتیب و مرتب اصلا از یه ریش است. ترتیب کند چنان که باید، اونطور که بایسته است و باید اون کار رو انجام بده. چون موسی به حج رسید برخاست، اشتر طلبید و محمل آراست. خب زمان حج که رسید بلند شد و اشتر طلبید و محمل آراست. خب به هر حال باید یه کاروانی آماده کنه، وسیله حرکت رو مهیا کنه، اسباب و وسایلی که توی سفر لازم دارن، بالاخره سفر بیابانی در پیش دارن، اشتر و شتر میخواد و محمل همون چیزیه که روی شتر میذارن. معادل امروزیش میشه بلیت هواپیما گرفت، چمدونا رو بست. اشتر طلبید و محمل آراست، فرزند عزیز را به صد جهد بنشان، چون مهد در یکی، چون ماه در یکی مهد. چیزه این به صد جهد هم حواستون باشه دیگه. ببین مجنون دیگه خیلی حالش بده، خیلی شیفتگی و دیوانگیش زیاده. مثلا اینطور نی خیلی راحت بهش بگی خب پسرم بیا بریم میخوام ببرمت کعبه، اونجا حاجت بخوام که تو مثلا عقل سر جاش بیاد. بعد اونم بگه چشم پدر الان با شما میام. به خاطر این میگه فرزند عزیز را به صد جهد، یعنی با صد تا تلاش و کوشش بنشان، چون تا راضیش کرد مثل یه ماه بنشوندش در یه مهد، مثل اون همون محمل بالاست مهد، اون وسیله‌ای که روی شتر میذارن و اینا. خب توجه هم بکنید که این مهد و ماه و غیره یاد همون جنونی که من جنونی که میگفتن قدما معتقد بودن اهال، یعنی آدم هایی که مجنونی و شیفتگی دارن اگه ماه رو ببینن شیفتگیشون بیشتر میشه. حالا یادآور این ماه و جنون و غیره یادآور این نکته هم هست. فرزند عزیز را، فرزند عزیز خیلی منو یاد اون اوایل داستان میندازه که این پدر مجنون و کل خانواده آمری چون بچه ای نداشتن کلی نذر و نیاز کردن، نمیدونم کلی صدقه دادن، کلی دعا و غیره تا خدا بهشون یه بچه ای بده. بچه ای که داد همین قیس یا مجنون داستان رو داد. خب خیلی پولدار بودن، خیلی معتبر بودن، خیلی مشهور بودن، هر کاری کردن تا بچه دار بشن. حالا که بچه دار شدن فرزند عزیز ببین به چه روزی افتاده. یاد این میفته مثلا چه میدونم، دیدید بعضیا به ما میگن هیچی رو به زور از خدا نخواید، دعا کنید ولی آخرش بگید خدایا مثلا اگه صلاح همه به هم بده. حالا شاید اینا هم باید همین کار رو میکردن، چه میدونم والا. فرزند عزیز را به صد جهد بنشان، چو ماه در یکی مهد. آمد سوی کعبه سینه پر جوش، چون کعبه نهاد حلقه بر گوش. حالا اومدن رسیدن به کعبه سینه پر جوش، یعنی پر از ناراحتی، پر از غم، پر از واقعا رنج. کعبه چون کعبه نهاده حلقه بر گوش. حلقه بر گوش یعنی مطیع و تسلیم. دقت کنید کعبه رو از دو جهت میگن حلقه بر گوش. یکی این پرده هایی که از قدیم الایام در اطراف کعبه میزدن و شبیه حلقه ها یا گوشواره هایی که به گوش آویزونه. هنوز هم ماها اون کنار پرده که یه چیزایی میزنیم سمت چپ و راستشو میگیم گوشواره پرده، یه حالا حلقه هایی هم بهش میبندیم. یکی دیگه از معانی که برای حلقه بر گوش کعبه میگن اینه که اون در کعبه حلقه هایی داره، مثل همین حلقه هایی که قدیم خونه های قدیمی داشتن، به جای زنگ امروز تق تق میزدن، اسمشون چی بود خدایا، کلون در. اون کلون در رو میگن کعبه حلقه بر گوشه، یعنی اون کعبه منظور در کعبه است. چون کعبه نهاده حلقه بر گوش، ولی در نهایت پدر مجنون به شدت تسلیمه. ببینید بالا هم گفت درمانده است. آدم درمانده واقعا غیر از دعا و نیایش شاید خیلی وقتا راهی نداره و وقتی به اون مرحله برسه دیگه مرحله تسلیم و مطیع بودنه دیگه. چون کعبه نهاده حلقه بر گوش، گوهر به میان زر برامیخ. چون ریگ بر اهل ریگ میریغ، شد در رهش از بسی خزانه، آن خانه گنج گنج خانه. گوهر به میان زر برآمیخت، یعنی گوهر و گوهر سنگ های قیمتی، زرم که طلاه مثل ریگ بر اهل ریگ میریخت. ما هنوزم میگیم طرف مثلا مثل ریگ پول خرج میکنه، یعنی انگار پول براش ارزشی نداره. حالا اینم گوهر و زر رو که انگار مثل ریگ، یعنی انقدر دیگه براش بچهش مهمه، کلی داره پول خرج میکنه که بر اهل ریگ، یعنی مردم بیابان نشین اینجا منظورشه، قربانی میکرده، صدقه میداده، طلا و جواهر و سکه و پول و غیره میداده. خب این از رسوم و آداب سفرهای معنوی و زیارتیه دیگه، قربانی کردن، صدقه دادن. مثل همین معادل همین که تو زریح امام رضا یه عالمه پول میریزن، یا مثلا صدقه میدن، برای نذر و نیاز میکنن که حاجتشون برآورده بشه. من بچه بودم نگاه میکردم توی زریح امام رضا، میگفتم اوه چقدر پول داره، و با خودم گفتم این همه پول امام رضا رو چیکار میکنن. بعدن فهمیدم چیکار میکنن. ای خدا. خب حالا اینجا هم یه عالمه داره پول میده، چون ریگ بر اهل ریگ میریخ، شد در رهش از بسی خزانه، آن خانه گنج گنج خانه. در راهی که بره و به مکه برسه، انقدر که صدقه داد، انقدر که بذل و بخشش کرد، از بسی خزانه، از بسیاری خزانه و گنج هایی که داشت میداد، آن خانه گنج گنج خانه شد. خانه گنج منظور کعبه است، کنزل چی بهش میگن خدایا، بیت الکنز. میدونید که از قدیم هم، حتی قبل از اسلام هم، خیلی هدایا نثار کعبه میکردن، حالا اون موقع بت‌هاشون بوده و غیره، به خاطر همون اونجا همیشه پر از گنج و پر از چیزهای ارزشمند و قیمتی بوده، یعنی پیش از حتی اسلام. خانه گنج، به علاوه اینکه گنج هم شاید منظور همین مثلا دعاها، همین برآورده شدن آرزوها، و منظور مثلا امور معنوی باشه. میدونید که مثلا ما دعای مثلا یه دعاهای مثلا کنز ایمان، کنز عمل، کنز تسبیح، یه چیزای شبیه این هم داریم، یعنی اینا گنجهای معنوی. حالا هر دو رو میشه گرفت. آن خانه گنج یعنی کعبه گنج خانه شد، یعنی مرکز گنج شد، انقدر که بذل و بخشش کرد. ببینید پدر چقدر داره پول خرج میکنه برای بچهش. اول که برای به دنیا آمدنش کلی نذر و نیاز کرد، بعد خاطرتون بیاد رفت خواستگاری، چقدر شتر بار و نمیدونم هدایا برد برای خانواده لیلی، آخرم اونا گفتن نه. حالا هم که کعبه داره، در مسیر کعبه و سفر حج و اینا، چقدر داره بذل و بخشش میکنه. ببین چه پدریه. آن خانه گنج گنج خانه، آن دم که جمال کعبه دریافت، دریافتن مراد بشتافت. جمال کعبه رو دید، یعنی دریافت، یعنی متوجه این لحظه ای که میرسه و خونه خدا رو میبینه. میدونید که یکی از آدابهای امور زیارتی همینه دیگه، اولین بار که میگن وقتی وارد شهر میشی، یا مثلا وارد اون محل میشی که زیارتگاه هست، اولین بار چشمت مثلا به زریع امام رضا رسید، به زریع مثلا امام حسین رسید، به خونه کعبه رسید، اون لحظه یه سلامی بده و مثلا دعاتو چیه، اون خواستت رو بگو، اون به اجابت نزدیکتره، تو اعمال مستحبی هم اومده. حالا اون یه آن دم، یعنی همون لحظه، آن دم یعنی همون لحظه که جمال کعبه دریافت، تا خونه خدا رو دید، در یافتن مراد بشتاف، بگرفت به رفت دست فرزند، در سایه کعبه داشت یک چند. رفت یعنی مدارا با مهربونی، دست بچهشو گرفت، در سایه کعبه داشت یک چند، نشوندش در سایه کعبه. فقط دقت کنید که سایه، من جلسه قبل بود دقیقا توضیح دادم که سایه چقدر و چرا در فرهنگ عرب اینقدر مهمه، در محیط بیابانی شبه قاره عربستان یه تیکه سایه خیلی مهمه. به خاطر همین در شعر و فرهنگ عربی سایه خیلی وجود داره، و به تبع اون چون ما هم یه کشور بیابانی و تقریبا بیابانی و خشک داریم، وارد فرهنگ ما هم شده و سایه در فرهنگ شعر ما هم خیلی مهمه. بعد دیگه فقط منوط به اون سایه‌ای که یه سایه معمولیه که از تابش آفتاب ایجاد شده دیگه نیست، سایه یه جور حمایت، یه جور پناهگاه، مهربانی، لطف و همه ایناست. مثل اینکه میگن مثلا سایه پدر بالا سرش نیست، چیزی شبیه این، زیر سایه شما باشیم. حالا منظور واقعا دیگه تابش آفتاب مثلا مانع ایجاد کنه یه چیزی سایه ایجاد بشه 100% دیگه نیست. حالا اینم سایه کعبه، حواستون به این موضوع هم باشه، حالا نه اینکه فقط رفت تو سایه کعبه نشست یه گوشه ای. بگرفت برفت دست فرزند، در سایه کعبه داشت یک چند. گفت ای پسر این نه جای بازیست، بشتاب که جای چاره سازیست. اینجا دیگه بازیگوشی و سر به هوا بودن رو رها کن، اینجا جاییه که چاره کار تو رو بهت میده، بیا بشین و یه چاره مشکلت رو از خدا بخوا، اینجا جای چاره سازیه. در حلقه کعبه حلقه کنده است، که از حلقه غم بدو توان رست. حلقه کعبه هم که توضیح دادم، دیگه دستت رو حلقه کن در حلقه کعبه، یعنی متوسل شو، یعنی پناه ببر، یعنی رها نکن خونه خدا رو، و که از حلقه غم بدو توان رست. هر غمی داشته باشی وقتی به کعبه پناه ببری و به خدای کعبه پناه ببری، غم ها انشالله مرتفع میشه و رنجات از بین میره. و یه نکته هم تو حلقه در نظر بگیرید دیگه، دو تا حلقه وقتی تو هم دیگه میرن، یا سه تا یا چهار تا، اینا یه زنجیر رو ایجاد میکنن و زنجیر ویژگیش اینه که چیز نمیکنه، مثلا به راحتی کنده نمیشه و به راحتی از بین نمیره. حالا این جریان حلقه است، میگه یعنی حلقه کن، یعنی حلقه دستتو حلقه کن در حلقه کعبه، یعنی دیگه رهاش نکن تا حاجتتو بگیری. بازم در فرهنگ عبادی و زیارتی ما هست دیگه، که مثلا میرن کجاست تو امام رضا، دروازه فولاد، مثلا خودشون رو میبندن یا بچهشون رو مثلا با یه چیزی میبندن، بیمار دارن، نمیدونم حاجت دارن، میبندن تا حاجتشون رو نگیرن، مثلا باز نمیکنن. مثلا بعضیا یه روز، دو روز، یه هفته، یه ماه اونجا میشینن، بس میشینن تا حاجتشون رو بگیرن. حالا اینم همینو میگه، در حلقه کعبه حلقه کنده است، که از حلقه غم بدو توان رست. بعد گو یا رب، یعنی با خدا اینا رو بگو، باباش داره به مجنون یاد میده، گو یا رب از این گزافکاری، توفیق دهم به رستگاری، رحمت کن و در پناه هم آور، زین شیفتگی به راه هم آور، دریاب که مبتلای عشقم، و آزاد کن از بلای عشقم. مجنون چو حدیث عشق بشنید، اول بگریست پس بخندید. خب میگه برو به خدا اینا رو بگو. چی بگو؟ که یارب از این گزافکاری، گزاف خودش یعنی بیهوده، عبث. گزافکاری هم به معنای کار بیهوده، یعنی این عشق بیهودهی که به جان من افتاده، این کارهای بیهودهی که دارم میکنم، این کارهای عبثی که دارم میکنم، مجنون شدم، شیفته شدم، سر به کوه و بیابون گذاشتم. یه جاهایی هم گزافکاری به معنای زیاده کاریه، یعنی یه جورایی افراط توی امری، توی کاری شما بیش از حد یه کاری رو انجام بدیم. مثلا افراد در عشق، مثلا مجنون الان دیگه زیادی عاشقه دیگه. توفیق دهم به رستگاری، منو توفیق بده که رستگار بشم. رستگار خودش رستگار از رستنه، رستن یعنی رها شدن، یعنی رها بشم از این بند و از این دام و از این بلایی که توش افتادم. تعبیر فلاح که ما تو فارسی به رستگاری تشبیهش میکنیم، حیال فلاح میگیم، مثلا به سمت رستگاری هم از همین میاد، یعنی رها بشم، چون فلاح هم خودش یعنی نجات، یعنی رهایی. رحمت کن و در پناه هم آور، زین شیفتگی به راه هم آور. بیا به خدا بگو خدای خودت یه رحمتی کن، منو پناه بده و از این شیفتگی بیام بیرون و سر به راه بشم. به راه هم آور یعنی دقیقا معادل سر به راه شدن. دریاب که مبتلای عشقم، و آزاد کن از بلای عشقم، منو از بلای عشق آزاد کن. خب حالا ببین، بابای مجنون داره میگه که پسرم بشین اینجا نیایش کن، دعا کن، اینا رو بگو. حالا ببین مجنون چی میگه. مجنون چو حدیث عشق بشنید، اول بگریست پس بخندید. مجنون داره میگه که پدرش به مجنون میگه بشین این کارا رو بکن، بگو خدای منو از عشق رها کن. اول گریه میکنه ولی بعد میخنده، از جای چو مار حلقه برجست، در حلقه زلف کعبه زد دست. مار حلقه یعنی مار موقعی بلند شدن حلقه میشه، حداقل تو فیلم ها. من نمیدونم مار تو واقعیت چجوریه، ولی تو فیلم ها اینطوری تصویر میکنن که احتمالا برخواسته از واقعیته، که میخواد بلندش سرش رو بیاره بالا، این بدنش رو شبیه حلقه میکنه. مار حلقه یعنی ماری که میخواد بلند شه. پرید برجست، پرید و در حلقه زلف کعبه زد دست. همین حلقه و پرده و چیزایی که گفتم در مورد کعبه دیگه. می گفت گرفته حلقه در بر، که امروز منم چو حلقه بر در. ببین داره دیگه با خدا صحبت میکنه، میگه امروز منم چو حلقه بر در، یعنی این منم که اینجا متصلم، من به تو توسل کردم، محتاجم، آویزونم، به هر حال منم که اومدم به دست تو. این خودشو داره معرفی میکنه. ببین اینا گفتگوی مجنون با خداست، اومدم در خونه ای تو. در حلقه میگفت گرفته در گرفته حلقه در بر، یعنی حلقه رو در بر گرفته بود و میگفت که امروز منم چو حلقه بر در. گویند ز عشق در حلقه عشق جان فروشم، بی حلقه او مباد گوشم. در حلقه عشق یعنی در اون گروهی که عاشقان دور هم جمع شدن، یه حلقه ایجاد کردن. منم که جان فروشم، یعنی جانم رو برای عشق میدم، بی حلقه او مباد گوشم. حلقه در گوش، این گوشواره‌ای که ما الان میندازیم برای زینت و حالا اهداف دیگه نیست، در قدیم برای غلامان و کنیزان و نوکران و اینا حلقه ایجاد کرده بودن، به گوش مینداختن که دیگران بدونن که این غلام و برده کسیه، یعنی یه فرد حر و آزاد نیست. بعد در نهایت حلقه به گوش بودن علاوه بر اون رسمی که معمول بوده و اتفاق می افتاده، به معنای مطیع و فرمان بردار هم باشه، چون برده و اسیر باید مطیع و فرمان بردار اربابش باشه دیگه. حالا بی حلقه او مباد گوشم، یعنی من همواره مطیع عشقم و گوش من بدون حلقه عشق نباشه. گویند ز عشق کن جدایی، کین از طریق آشنایی. میگه الان بابای من داره به من میگه بیا دعا کن از عشق جدا بشی. طریق آشنایی اینه، راه و روش آشنایی اینه. مثل همونی که میگن هر سلامی یه خدافزی داره، هر آشنایی یه جدایی و وداعی داره. میگه دارن به من میگن راه و رسم آشنایی اینه، یه روز مجبوری جدا بشی و بیا و از عشق دور شو. من قدس عشق میپذیرم، گر میرد عشق من بمیرم. من نیرو رو از عشق میگیرم، من توانم رو از عشق میگیرم. اگه عشق بمیره خب منم میمیرم، اگه عشق در درون من بمیره منم میمیرم. قوت به یه میزان غذایی میگن که آدما میخورن تا زنده بمونن. حالا فکر کن اون غذایی که تو میخوری که باهاش قوت بگیری، انرژی بگیری که نمیری، اون نباشه، خب پس تو میمیری. حالا میگه قوت منم عشقه، اگه عشق نباشه پس من میمیرم. من قوت عشق میپذیرم، گر میرد عشق من بمیرم. پرورده عشق شد سرشتم، جز عشق مباد سرنوشتم. سرشت کلن اون ماده اولیه است که هر چیزی باهاش ساخته میشه، مثل خمیره، مثل اصل، مثل ذات، همه اینا هم به معنای سرشت اومده. میگه من اون سرشتم، اون خمیره اصلی، اون ماده اولیه هم عشقه. با عشق پرورده شدم، با عشق ساخته شدم، با عشق پرورش یافتم، با عشق بزرگ شدم. حالا جز عشق، اصلا سرنوشت من عشقه، جز عشق مباد سرنوشتم. یادتون بیاد دیگه، واقعا با عشق به دنیا اومد، یعنی کلی منتظرش بودن، کلی نظر و نیاز کردن، کلی عاشقش بودن، در ناز و نعمت و عشق و مهربانی بزرگ شد. اصلا عشق سرنوشت من عشقه. آن دل که بود ز عشق خالی، سیلاب غمش براد حالی. میگه اون دلی که از عشق خالیه، سیلاب غم میاد و اونو میبره. براد احتمالاً برارده، یعنی احتمالاً دارم میگم، یعنی سیلاب غم میاد و اونو میبره. حالی هم که یعنی فوری در لحظه، اگر یه نفر از عشق خالی باشه، غم میاد و از بین میبره. یعنی خودش انگار عشق یک جور غمزداه. اون بالا گفت دیگه، گفتش که هر شیفتگی که از آن نبرده است، زنجیربر صداع مرد از غم مرد رو از بین میبره. میگه حالا اگه دل تو هم از عشق خالی باشه، این غم میاد و سیلاب غم میاد و تو رو از بین میبره. برات گفتم احتمالا برارد. حالا متاسفانه یه مشکلی که در شرح متون وجود داره، ما مثلا گذشتگان ما، استادان چند نسل قبلتر، حتی استادانی که خیلی بزرگ بودند، خیلی معروف و بسیار دانشمند بودند، از برخی واژه ها و شرح بعضی واژه ها رد شدند. حالا این دلیل هم داشته، بعضی از واژه ها به نظرشون خیلی ساده می اومده، از شرحش گذشتن و در مثلا شرح لیلی و مجنون اون واژه رو نیاوردن، احساس کردن ساده است و بقیه می فهمن. یا اون واژه خیلی دشوار بوده و نمیدونستن مثلا در دوره نظامی چه معنایی میداده، اصلا تو این بیت معنیش چیه، از شرحش گذشتن. یا خیلی براشون مبهم بوده. ببین الان برات واژه سختی نیست، یه چیزی نیست که میگم او عجب چیز عجیب غریبیه، ولی معنیش یکم مبهمه. بعد حالا چه ساده باشه، چه دشوار، چه مبهم، از گذشتن از این بیت. همینطور مثلا مفهومی گفتن که عشق میاد و مثلا چیز میکنه، از مفهوم و گفتن رو رد شدن، واژه رو توضیح ندادن. و همین مثلا وقتی مطالعه کرده، استادان نسل بعد هم همین کار رو کردن، همین استادان نسل بعد هم همین کار رو کردن. و همین روش گذشتن از برخی واژه ها تا همین الان، شما همین الان شعرهایی که همین امروز و دیروز هم مثلا از همین لیلی و مجنون، از حافظ، از مثنوی، از خیلی چیزا میبینی از واژه رد شده، از شرح واژه گذشته. اگر به نظر من اون اول که کسی که میمد این رو شرح میداد، مثلا همینطوری میگفت این واژه مبهمه، برات شاید برارت باشه، شاید مثلا ببرد باشه، شاید ببرد باشه، بعد باعث میشد دیگران علامت سوال تو ذهنشون پیش بیاد، دیگه خب این کدومه به نظرت؟ که خیلی وقتا دیدید دیگه، من یه چیزی میگم اینو نمیدونم، شاید تو لهجه باشه، شاید یه معنی باشه. بعد خیلیاتون به من پیام میدید که مثلا در فلان روستا در آذربایجان، یا در فلان روستا در شیراز، در خراسان، در فلان جا، این واژه به این معنی کاربرد داره. و از اونجایی که هنوزه لهجه و زبان روستایی ها خیلی نزدیکه، چون کمتر دست رفته توش، به اون گویش های دوره کلاسیک ما، و خیلی اصلا بررسی این گویش ها و زبان ها در روستاها خیلی کارگشاه. ولی خب چون اون استادا نگفتن و رد شدن و دیگه نسل من هم همین کار رو بکنه، رد میشه، خیلی وقتا این واژه ها همینطور سرگردان و بیمعنی باقی میمونن. یعنی بیمعنی منظورم بدون بیان معانی باقی میمونن و شاید به همین روش ادامه بدیم، 100 سال و 1000 سال بعدم همین اتفاق بیفته. به خاطر این من خیلی جاها دیدید میگم احتمالاً به این معنیه، چون میگردم میچرخم میبینم هیچ کس چیز خاصی در موردش نگفته و گذشتن، و منم اندازه‌ای که میتونم بفهمم ازش میگم، یا میتونم مراجعه کنم به انواع فرهنگ لغت و غیره. به در نهایت پرورده عشق رو سرشتم، جز عشق مباد سرنوشتم، آن دل که بوز عشق خالی، سیلاب غمش براد حالی. یا رب به خدایی خدایید، وانگه به کمال پادشاهید. داره خدا رو قسم میده به خدایی خدایید، به کمال پادشاهید. دقت کنید پادشاه اصلی خداست. که از عشق به قایتی رسانم، کو ماند اگرچه من نمانم. میگه خدایا منو از عشق به یه جایی برسون. قایت یعنی نهایت، یعنی آخر، به قول امروزی ها اندش. منو به یه جایی برسون که اگر من نموندم اون بمونه، یعنی اگه منم در این غم و رنج عشق بین رفتم، ولی لیلی سلامت و شاداب و پایدار باشه. از چشمه عشق مرا نور وین سرمه مکن ز چشم من دور. ببینید چشمه عشق آب نمیده، نور میده. ببینید چه قشنگ نظامی گفته، از چشمه عشق ده مرا نور، وین سرمه مکن ز چشم. خاصیت سرمه، در قدیم معتقد بودن سرمه نور چشم رو زیاد میکنه، البته اون سرمه واقعی که از ثابیده شدن یه سری سنگ های خاص به وجود میومده. وین سرمه مکن، یعنی سرمه عشق رو از چشم من دور نکن، چون من اگر بینام، اگر میتونم ببینم به خاطر عشق. دیدن نه به دیدن به معنای مثلا دیدن این که من کتاب میبینم، این دیدن نه، اون بینایی که عشق به انسان میده. گرچه ز شراب عشق مستم، عاشق تر از این کنم که هستم. من از شراب عشق مستم، ولی تو منو عاشق تر کن، از عشق من مبادا بکاهی ها. ببین در جواب پدرش که میگفت اینجا بشین دعا کن که عشق از سرت بپره. گویند که خوز عشق وا کن، لیلی طلبی ز دل رها کن. خب این دیگه معانیش مشخصه، میگن این خوی عشق رو رها کن و لیلی رو دیگه نخوا. یا رب تو مرا به روی لیلی هر لحظه بده زیاده میلی. میگفت خدای حرف اینا رو گوش نکن، حرف منو گوش کن، منو هر روز بیشتر از قبل عاشق لیلی کن. تو مرا به روی لیلی هر لحظه بده زیاده. فکر کن بره این همه مصیبت سرش اومده، بره این حلقه در کعبه رو بگیره و بگه خدایا عشق لیلی رو در دل من زیاد کن. از عمر من آنچه هست بر جای، بستان و به عمر لیلی افزای. دیگه کاملا مشخص اصلا شاه بیت این بخشه. گرچه شده ام چو مویش از غم، یک موی نخواهم از سرش کم. مثل موی شدم، یعنی لاغر شدم، نحیف شدم، زار شدم، نزار شدم، ناتوان شدم، ولی یه مو از سر لیلی الهی کم نشه. از حلقه او به گوش مالی، گوش ادبم مباد خالی. گوشمالی هم که میدونید هنوزم ما به کار میبریم، یعنی یه جور تنبیه مثلا گوشمالی بدن. میگه حلقه او منو داره گوشمالی میده، حلقه عشق اون داره منو گوشمالی میده، یعنی داره تنبیه هم میکنه، دارم رنج میکشم، دارم عذاب میکشم، ولی گوش ادبم، چون گوشمالی میدن که مردم رو ادب کنن دیگه، ولی از این گوشمالی یعنی از این رنج و عذاب هرگز از من دور نباشه و گوش ادبم از این گوشمالی خالی نباشه. البته نسخه بدلم داره، به جای گوش ادبم میشه گوش دل من، که هر دو حالا به نظر گوش ادبم بهتره، چون گوشمالی برای ادب کردنه. بی باده او مباد جامم، بی سکه او مباد نامم. جام من بدون باده عشق لیلی نباشه، همینطور سکه لیلی بدون نام من نباشه. توجه کنید که انگار یه عشق دو طرفه میخواد، یعنی هم جام من بدون باده عشق لیلی نباشه، هم سکه او بدون نام، یعنی اونم منو فراموش نکنه، اونم منو بخواد. اینکه ضرب سکه ها میدونید که با نام پادشاهان و حاکمان هر دوره و زمانه ای صورت میگرفته، هنوز هم همینطوره. اسم حاکم و پادشاه و نمیدونم نوع جمهوری و نوع حکومت رو روی سکه ها، روی الان که دیگه روی اسکناس و تراول و غیره می نویسن. بی سکه او مباد نامم، جانم فدی جمال بادش، گر خون خوردم حلال بادش. این فدی همون فداه، یعنی جانم و فدای جمالش میکنم، فدای زیباییش باشه. الهی من فدات، فدای اون چشات. این همونه. گر خون خوردم حلال بادش، اگه خون منو میخوره حلال باد. خون خوردن یعنی دیگران رو رنج دادن، دیگران رو عذاب دادن. دیدید مثلا میگن خون مردم رو میخوره، یا مثلا این طرف خون مردم رو تو شیشه میکنه، یعنی عذاب میده، یعنی جون به لبشون میکنه. میگه حالا اگر این کار رو با من کرد، اصلا من خودم میخوام فداش بشم، قربونش بشم، اب نداره، حلالش باشه. اجازه بدید اصلا این جان عزیز اگر فدای لیلی نشه فدای کی بشه، اگر فدای عشق نشه فدای کی بشه. عشق و معشوق از من هرچی برد حلالش، حتی اگر جونم باشه، حتی اگر خونم باشه. گرچه ز غمش چو شمع سوزم، هم بی غم او مباد روزم. اگرچه مانند شمع دارم از غمش میسوزم. ببینید شمع میسوزه دیگه، شمع میسوزه، لاغر میشه، میسوزه، آب میشه، میسوزه، از بین میره. شمع دیگه میسوزه، میسوزه، میسوزه تا کامل تموم میشه. هم به علاوه اینکه شمع وقتی میسوزه خبر از سوختن میده، نور ایجاد میکنه، مشهور میشه، همه اینا توی شمع وجود داره. میگه منم از غم لیلی دارم مثل شمع میسوزم، ولی بی غم او مباد روزم. میگه حواستون باشه، چون شمع تو شب روشن میکنن. میگه حتی این غم و روز هم از من نگیر. روز هم به معنای روزه، یعنی وقتی هوا روشنه، هم به معنای روزگاره، یعنی از روزگارم این غم رو نگیر. هم بی غم او مباد روزم، عشقی که چنین به جای خود باد، چندان که بود یکی به صد باد. یه عشقی که اینطوری میدونی چنین به جای خود، ای سر جاشه. واقعیت اینه که بچه ها، ببخشید میگم بچه های، مرض معلمیه دوستان، بزرگواران، اصلا ساز و کار درست و دقیق دنیا وقتی اتفاق میفته که هر چیزی در زمان مناسب خودش، در مکان مناسب خودش قرار بگیره. و چون سر جای خودش هر چیزی نیست، اون اوضاع از نظر ما آشفته است، به هم ریخته است. حالا مجنون داره میگه این عشق به جای خوده، یعنی دقیقا این منم که باید عاشق لیلی بشم در این دوره و سن و سال و دوره تاریخی، باید عاشق لیلی. اصلا این شایسته ترین حالت عشقیه که اتفاق افتاده. وقتی این طوریه، عشقی که چنین به جای خود باد، چندان که بود یکی به صد باد. میگه این شکلی که هست، یکی که نباید، باید صد برابر بشه اگر که به این اینقدر خوب و شایسته و درسته این عشق. بعد فکر کن پدرش هم داره گوش میده این مراجعات. ببین بابای چی خواست از مجنون، مجنون چیا به خدا گفت. وقتی پدر این حرفا رو میشنوه، دیگه میداش پدر به سوی او گوش، که این قصه شنید گشت خاموش. باباش هم که داشت گوش میکرد، اصلا دیگه سکوت، دیگه نتونست لب از لب باز کنه. دانست که دل اسیر دارد، دردی نه دواپذیر دارد. فهمید که نه، این بچه خیلی دلش گرفتاره. این کعبه و مکه و زیارتگاه و نذر و نیاز و صدقه راهکار این بچه نیست. اصلا درد عشق درمانی نداره. عشق رو هرچی بیای درمان کنی بدتر میشه. عطار یه غزل خیلی قشنگ داره، میگه این دل پردرد را چندان که درمان میکنم، گویی ها این درد را بر خود دو چندان میکنم. بلعجب دردیست درد عشق جانان، کندرو دردم افزون میشود چندان که درمان میکنم. حافظم میگه دیگه، حافظ توی اون غزل مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست، آخرش میگه، میگه حافظن در درد او می سوز و بی درمان بساز، بی درمان بساز، زان که درمانی ندارد درد بی آرام دوست. حالا اینم بابای فهمید، داند که دل، که دل اسیر دارد، دردی نه دوا پذیر دارد. چون رفت به خانه سوی خیشان، گفتان چه شنید پیشه. میری خونه میگه خب چی شد، چی کار کردید، رفتید دعا کردید، درمان و راه چاره از خدا گرفتید، اون چیزایی که شنیده بود و به خیشان و اهل خانواده گفت. گفت کین سلسله ای که بند بشکست، چون حلقه کعبه دید در دست، زو زمزمه ای شنید گوشم، کاورد چو زمزمی به گوشم. کین سلسله ای، سلسله یعنی زنجیر، دیوونه ها رو زنجیر میکردن. کین سلسله ای یعنی این زنجیری، این دیوونه زنجیری که بند بشکست، این بند رو پاره کردین، از انگار دیگه اوج جنون. ببینید دیگه انگار دیوونه زنجیری انقدر حالش بد میشه، انقدر آشفته و پریشان میشه که زنجیرش هم پاره میکنه. میگه این کین سلسله ای که بعد بشکست، چون حلقه کعبه دید در دست، وقتی حلقه کعبه رو در دستش گرفت، زو زمزمه ای، زو یعنی از او، حرفای من شنیدم، کاور چو زمزمی به گوشم. زمزم هم که میدونید تو همون مکه است، در کنار خانه خدای چشمه، یا حالا منتسب به حضرت ابراهیم و خانوادش و غیره. میگه از مثل زمزم به جوش اومد دل من، یعنی حسابی آشفته شدم، حسابی دیگه گفتم مگر آن صحیفه خواند که از مهنت لیلیش رهاند. صحیفه از صفحه میاد، همین صفحه ورق کاغذ که ما میگیم. حالا صحیفه به کتاب میگن، به مجموعه چند تا ورق، دفترچه ای چیزی. حالا رفته رفته این صحیفه معنای دعا اینا هم پیدا کرده توی فرهنگ ما، مثلا مثل صحیفه سجادیه که مجموعه دعاهای امام سجاده. میگه من گفتم این صحیفه رو میخونه، یعنی دعا رو میخونه. دعای چیه؟ دعای مصرع دومه که از مهنت لیلیش رهاند، که خدا از رنج و غم عشق لیلی نجاتش بده. او خود همه کام و رای او گفت، نفرین خود و دعای او گفت. ولی اون چیکار کرد؟ اون گفت هرچی لیلی بخواد، کام و رای و عقیده و نظر لیلی رو خواست و نفرین خود و دعای او گفت. همش خواست که عشقش بیشتر بشه. خب وقتی عشق بیشتر بشه رنجش بیشتر میشه و برای لیلی دعا کرد دیگه. گفت دیگه، گفتش از عمر من آنچه هست بر جای بستان و به عمر لیلی افزای. امیدوارم لذت برده باشید. پیشنهاد میکنم برگردید حالا که الان دیگه کامل معنی کلمات و جملات و اصطلاحات رو میدونستید، البته من فقط یادآوری میکنم، درس پس میدم، برگردید دوباره ابتدای این فایل صوتی رو که از رو فقط خوندم و بشنوید، که حتما بیشتر به دلتون خواهد نشست و نوش جان و دل و روح و روانتون. خیلی ممنونم که همراه ما هستید، امیدوارم که لذت ببرید و عشق کنید با عشق نامه نظامی. و سلام علیکم و رحمت.